أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یک بحثی که این که روز درش کردیم این بود که آیا اساساً بانک هایی که در کشورهای اسلامی تأسیس می شود، آیا این بانک ها به منظره مجهول المالک اموالی که در این بانک هاست تا تصرفاتش محتاج به اجازه حاکم شهر باشه، یا نه این بانک ها مثل بانک های خصوصی است که عده سرمایه گذاری می کنند و بعد با سرمایه گذاری خودشون اعمال بانک را انجام میدن، قرض میدن، قرض میگیرن و امثال ذلک. بسیاری از بزرگان از اونجایی که دولت را مالک نمیدانند، اونهایی هم که متصل و وابسته است به دولت، حکم مالکیت را بر آنها بار نمی کنند. عرض کردم مرحوم آقای حکیم، مرحوم استاد خویی، فعلا هم آیت الله سیستانی، بسیاری از آقایان دولت را مالک نمی دانند. حکومت هایی که تشکیل میشه، حالا مثلا حکومت ایران دارای هزاران میلیارد میلیارد سرمایه این خطوط آهن هست، خطوط عالی که در کشورها ساخته میشه هست، این همه ساختمان های بلند و غیر بلند هست، این همه اراضی هست، الی غیر ذلک. خب اگر ما گفتیم حکومت مالک میشه، مثل حکومت شرعی که از طرف حاکم شهر، از طرف خداوند متعال مجازه، مثل حکومت مولا و امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا حکومت افرادی که از جانب مولا و ائمه خدا منصوب شدن، مثل حکومت جناب مالک اشتر نسبت به مصر متاسفانه موفق نشد، خدا لعنت کنه مهاجر را در بلزم ملزم مسکنم که ایشون را سم دادن، نرسید به مصر، نتوانست برسانه. ولی خب ابن عباس مجمور بود، حاکم بصره از طرف امیر المؤمنین بود. خب خیلی جاها بود که در زمان حکومت مولا و امیر المؤمنین منصوب از طرف حضرت بودن. این حکومتی که از طرف امام معصوم جعل شده و اجازه داده شده میشه حکومت شرعی. مسلمه که حکومت شرعی مثل از کنم افراد عادی هستند. اون چه که اموال حکومت هست مال واقعا حکومته، و حکومت یک از کنم که عنوان حقوقی است. همونطوری که فرد مالک میشه، منزلش را، زمینش را، ماشینش را، امکاناتش را، حکومت هم اون که از امکانات داره مالک واقعیه. خب اگر مالک واقعی شرعی بود، این دیگه بحث جداگانه‌ای نداره. همون احکامی که مترتب می شود بر معاملات شخصی با مسلمان های دیگر، همون احکام هم در این معاملات جاریه.
حالا در جریان خلافت حضرت علی علیه السلام، عقیل برادرش گفت من فقیرم و من دیدم.
چی؟
هم در روایت شیعه است، هم در روایت اهل سنت.
عقیل، در جریان عقیل برادر حضرت علی که بچه فقیرم به من بیشتر بده میگه.
حضرت ندار به عقیل.
خب آقای چرد حرفی خارج از موضوع میدونی؟ خیر خوب. عرض کنم حضورتون که اونجا مسئله روشنه. خب اما آقایونی که حکومت را، این حکومت های جائر را، یا حکومت هایی که منصوب از قبل ائمه علیهم السلام نبودن، اینها را مالک نمی دانن. قهرن بانک هایی که وابسته به حکومت هم هست قهرن مالک نیستن، نه به ملکیت شخصی، نه به ملکیت حقوقی، لامحال اموالی هم که در این مراکز جمع میشه مثل بانک های دولتی به منظره مجهول المالک میشه، مال مجهول المالک به منظره صدقات، منتها با این فرق که محتاج به در تصرفات محتاج به اذن حاکم شرعیه. در این دو روزه مقدار ما بحث ما عمدتاً در این بود که آیا براستی حکومت‌های غیر منصوب من قبل الامام این حکومت‌ها واقعاً مالک می‌شوند در عرف شرع یا مالک نمی‌شوند. من که نتوانستم خیلی تصدیق کنم که اینها مالک نباشند، با توجه به این که آقایان دقت کنید در زمان ما که این همه کشورهای مختلف وجود دارند و بین خود همین کشورها مبادلات تجاری الا ما شاء الله میشه، ما خواسته باشیم بگیم که هیچی که از اینها مالک نیستند و همه به منزله تصرفات مجهول مالکه براستی حرجه. خدا حفظش کنه بعض از این مدرسین قوم که درساشون فرستاده بودن من بررسی کردم، خب در این مابین مرحوم جناب آیت الله شبیر زنجانی از باب قاضی لا حرج میگه که این حکومت های غیر شرعی هم مالکند. حرف بدی هم نیست. من این را تقریب کنم فقط اینکه ذهن شریفتون آشنا بشه. بله، حالا عرض میکنم. آقای زنجانی دیدم که استدلال میکنه یه روایتی از ابی بصیر در بحث چیز اتفاقا طهارتی که داشتیم این روایت خوندیم، راوی میگه به این که آقا این را فقط به عنوان یک پرانتزی دارم باز میکنم که فقط یه توجهی داشته باشید که حالا بعضی از قاده لا حرج خواستن استفاده بکنن که این حکومت ها مالک می شوند مثل ملکیت های حقوقی دیگر. ایشون به یه روایتی است که از ابی بصیر نقل شده. ابی بصیر میگه آقا از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که ما گاهی که خارج میشیم برای که بریم مسافرتی برخورد میکنیم به یک قدیری، یعنی مرکز آبی که جمع شده از آب باران و غیر باران، در این قدیر بول میکنن، بچه ها بول میکنن، کثافت های زیادی ریخته شده، حیوانات برش بول میکنن و امثال اینها، و ما هم بالاخره دسترس به آب دیگری نداریم. حضرت می فرماید که مقدار با دستت پس کن آبها رو و بعد از باقی استفاده بکن که در شور که در وضو گرفتن. بعد حضرت دلیل میاره میگه به جای این که خدای متعال فرموده ما جول علیکم فی الدین من حرج، برای اثبات طهارت این ما به هم جواز تصرف در این ما تمسک میکنه به قاعده لا حرج. همه چون خداوند متعال فرموده لا حرج فی الدین، ما اگر خواسته باشیم که محتور کنیم و بگیم که شما حق تصرف در این آب ندارید، این موجب برای حرجه. ببینید آقایون، ما در اصول خوندیم یه قوانینی هست که بهشون میگن احکام ثانویه. این احکام ثانویه احکام اولیه را بر می داره. مثل لازرر میگیم آقا شما مالک مال خودت هستی، اما اگر کاملا شد که ملک شما به تصرف شما در ملک موجب اضرار به همساده ها باشه، به قانون لازرر اون تصرف دیگه ممنوعه. درست آقایون؟ مثل داستان خود ام سمره ابن جندب لعنت الله علیه، این نانجی پول فراوانی از معاویه گرفت و بعد آمد گفتش که این آیه شریفی که من الناس من یشی نفسها ابتغاء مرضات الله، این در حق عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه صادر شده. خب خدا لعنت کنه اونهایی که میگن همه اصحاب پیغمبر عادل بودن، بر پدر این حال برشون لعنت. من تعجب دارم این همه قرآن اعلام میکنه منافقین را در زمان خود پیغمبر، چطور در این حال اینا میگن همه اصحاب پیغمبر عادل بودن و جنگ معاویه با امیرالمومنین مانعی نداشته، درست بوده، برای خاطر اینکه خطایی در اجتهاد بوده. ای بر پدرتون. فقط دیدم که ابن ابی الحدید میگه نه، معاویه بعید نیست کافر باشه، تمسک میکنه به این که پیغمبر اکرم فرمود حرب و که حربی، حرب امیر المومنین، حرب پیغمبر با پیغمبره، میگه مسلمه محاربه با پیغمبره که کفره، پس بر این اساس معاویه کافر. حتی فقط در بر این اساسی که سنی ها میگن ابن ابی الحدید شیعه بوده، نه شیعه هم نبوده، کاملا مشخصه که سنی هسته، اما خب آدم سنی منصفی بوده. به هر حال این ها من تعجب دارم، این همه آیاتی که در نفاق وارد شده، که در یک روایت در سوره هست که نحنو نعرفهم، خدا به پیغمبرش میگه ما اینها رو میشناسیم، برای شما اینها رو نمیشناسی که منافقین در اطراف مدینه و اطراف شما زیادن. نعذبهم مرتين، که در حالا کدام سوره هست یادم نیست. بنابراین منافقین فراوان بودن، به صریح قرآن فراوان بودن، اما در این حال خیلی جالبه، بعد از اینکه خلافت قطع شد دیگه اسمی از منافقین برده نمیشد. در زمان خود پیغمبر اکرم گاهی از اوقات این خر مقدسای دروغین یا راستین به پیغمبر اعتراض میکردن که چرا بر کف جنازه مثلا عبدالله ابن ابی نماز خوندی، دستو که این منافق بوده، قول خودشون کاسه از شوختر هم میشدن با پیغمبر. اما بعد از این که دیگه خصافت خرش شد و پیغمبر اکرم تشریف بردن از این دنیا، اسمی دیگه از منافقین نیامده. شما در تاریخ رو مراجعه کنید، صحبت دیگه از منافقین در زمان ابی بکر، عمر و عثمان دیگه نیامده. بابا این منافقینی بودن که در مدینه وجود داشتن، به صریح قرآن بودن، کجا رفتن یه مرتبه این منافقین؟ که خود این دلیل برای این که عمده منافقین همونهایی بودن که قاصب خلافت بودند و تن به عرض کنم خلافت قاصبین داده بودند. به هر حال عرض کنم حضورتون که نمیدونم، بله، اجمالا حکومت هایی که میخوام اینو بگم، ما به قواعد ثانویه احکام اولیه را برمیداریم. خب بله، مثل همون داستان سمرالدین جندب، مالک عقض بود اما بدون اجازه وارد می شد و برای اون بنده خدای انصاری زحمت فراهم فرمود. آخر بار پیغمبر فرمود اغلع ها ورم بهی علا وش صاحب ها، لأنه لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا ضرار فر اسلام. فرمود که بله، سمرت ابن جندب مالک مال هست، کسی هم که مالک مال هست، الناس مسلطون على اموالهم، حق هر گونه تصرف در مال خودش را داره. اما اگر بنا شد تصرف در مال خودش مستلزم اضرار به غیر باشه، اون تصرف دیگه ممنوعه. این که در سابقه هم میگفتن از کنن که چهار دیواری و اختیاری، یه کسی برای چهار دیوار خانه داره، بگه آقا من این خانه ملک منه، برابر بالا بام بنا کنه، تقبالی کردن از اول شب تا صبح مسلما این ممنوعه. بنا نیست که هر کسی که مالک مالی باشه تصرفاتش موجب اضرار به غیر باشه. هرگاه تصرف مستلزم اضرار به غیر بود، لا محال اون تصرف حرامه ولو مالک باشه. به این قواعدی که حکم اولیه را بر می دارن بهش میگن قواعد ثانویه، و محصلش احکام ثانویه است. احکام ثانویه حکم اولی را بر می داره. درست آقایون؟ خب این قاعده را بلدیم همه ما. منتها یه نکته ای که به عرضتون برسانم، اون نکته این است که مثلا لا حرج لا ضرر این قواعد ثانویه هستن که احکام اولیه عند الحرج برداشته میشه یا عند الضرر حکم اولیه برداشته میشه، این مقدار مسلم. اما حالا مدار بر ضرر نوعیه یا حرج نوعیه یا مدار بر ضرر به حرج شخصیه، معمولا علما میگن نه دیگه، مدار بر ضرر شخصیه. مثلا وضو گرفتن با آب سرد در زمستان برای اکثرا ضرر نداره، ولی برای شمای بخصوص ضرر داره. میگیم باید در مورد شخص شما که آب وضو گرفتن با آب سرد ضرریه، برای شما وضو گرفتن با آب سرد جایز نیست یا واجب نیست، اما برای دیگرانی که ضرر نداره نه. حتی بعکس، اگر برای همه ضرریه وضو گرفتن با آب سرد، ولی برای شما تنها ضرری نیست، حق نداری شما هم با آب گرم وضو بگیری، حتما مثلا آب سرد اگه نیست تیمم کنی. نه، مدار میگن در احکام ثانویه فضلا مدار بر شخص نه بر نوعه. درسته آقایون؟
خب
نه، اجازه بدید. این را علما در علم اصول گفتن، در علم فقه هم زیاده. اما اول انقلاب هم اگر یادتون باشه بعضی از این آقایونی که کاسد آشاختر بودن اجازه بودن که در اموال زمینهای دیگران تصرف کنن از باب لاحرج و فلان. مرحوم آقای گلپایگانی نامه نوشت که یعنی که قاعده لازره لاحرج اختصاص داره به موارد خاص، اگر جایی مخصوصی اتفاق افتاد که برای دیگران ضرر بود، اونجا میتونی سلب مالکیت از مفراد کنی، نه به صورت کلی. درستم هست؟ درست. این یادمون نره. پس قواعد ثانویه، ببینید در این الکلامی جرور کلام شده، اینها خارج از بحث، برای میل دارم که قواعدی است که در ذهن شریفتون بمانه. پس احکام ثانویه احکام اولیه را بر می داره. احکام ثانویه لا حرج لا ضرر امثال زاره که حکم اولیه را بر می داره، ولی معمولا میگن این احکام ثانویه شخصی اختصاصی نوعی نیست که به حسب نوع بیاد حکم اولیه را برداره. روشنه؟ آیت الله شبری زنجانی تمسک کرده به یک حدیثی که خواسته بگه بر اساس اون حدیث حکم نوعی هم برداشته میشه به لاحرج. با اون اینه که همین که عرض کردم، ابی بصیر سوال میکنه که آقا ما از شهر خارج میشیم، برخورد میکنیم به قدیری، یعنی محل اجتماع آبی که در این قدیر بچه بول میکنه، بزرگ بول میکنه، حیوانات بول میکنن، حتی سگ گاهی رفت و آمد میکنه و ما مثلا محتاج به آبیم. حضرت میگه مقدار آب رو پس کن، از باقی استفاده بکن. بعد حضرت میگه لأنه لا حرج فی الدین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ایشون میگه به این روایت تمسک میکنه، میگه خب این معلومه که حضرت داره حکم کلی را بیان میکنه و میگه این قدیر مانعی نداره تصرفات درش، برای اینکه به حسب نوع حرجیه. و حال نگاهته برای تو شخصا این کار جایزه، بلکه خواسته بگه به خاطر دلیل لا حرج تصرف در این جایزه. حالا آیت الله شبری یکی از حرفایی که میزنه همینه، میگه به این که بانک های دولتی اگر بناباشه که بگیم اینها مالک نمیشوند، یا حکومت های غیر شرعی حکومت مالک نمیشوند، این مستلزم حرجه. اتفاقا بعیدم نیست. شما ملاحظه فرمایید الان دنیا دنیای ارتباطاته، چقدر کشور ما با کشورهای دیگر کفر ارتباطات معاملی داره. خب معلومه دیگه این همه ابزاری که ما میخوایم از خارج کشور، از حکومت‌های دیگر، کشورهای دیگر، بانک‌های کشورهای دیگر، این همه معاملات بانکی غیرداله که انجام میشه، اینا اگر بنا باشه که باطل باشه، آب روی آب بند نمیشه. زندگی فعلی بشریت غیر از اون زمان اول قصر حجر بوده، عصر حجر بوده. خب در اون زمان ارتباطات بین دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، دو خانواده بوده. اما الان ارتباطات در دنیاست، نمیشه با یک کشور خودش را محصور کنه و با هیچ جای دنیا در ارتباط نباشه. ارتباطات همه وسیله بانک ها انجام میشه. اگر بانک ها نباشن هیچ گونه معاملاتی نمیشه کنه. خب مگه ما این همه اسلحه ها از خارج نمیخریم؟ این همه اجناس که تو بازار مسلمان ها هست، مگه همه اکثرش زیادی این هاست از کشورهای خارج میاد، از کشورهای انگلستان، فرانسه، همسان از کشورهای کفر میاد. الانم که تحریم شده چقدر مصیبت برای کشور ما فراهم شده. خب بنابراین به راستی اگر یک حرفی که ایشون میدنه بد نیست که بیایم بگیم آه اگر بنا باشه که ما بیایم بگیم تمام این حکومت هایی که مستند به شرع مقدس اسلام نیستن، منصوب از قبل ائمه دین نیستن، همه اینها مجهول المالکند و به همه اینها مالکیت ندارن، این واقعا نمیشه معامله، نمیشه در دنیا زندگی کرد. بنابراین نه آفرین نافی، پس نافی حرمته. ها بله بسیار. نه ملکیت که چیده عرفیه، در عرف مالکیت هست. شما دارید نفی میکنید، این نفیه را، نفی را بر اساس حکومت موقع نفی کنید. ما نفی که برداشتیم اثبات حکومت میشه دیگه. بله بله، برای اینکه چون تمام دنیا معاملات بر اساس ملکی انجام میدن، ما شما میخواید بگید به خاطر از کنم عدم شرعیت حکومت ملک نیست، میگیم این نفی ملک موجب برای حرج میشه. مثل همون داستان ابی بصیر که امام میگه اگه بنا باشه که این موجب برای تنجس باشه، این موجب حرج ما جواله، ولی تو حکم طهارت باد کرده. نه حاکم شهر آقا اول چرا چه دعایی داری که شما بیاید حکومت هایی که همه دنیا پذیرفتن، فرض بر این که تباقا الان به شما سوال میکنم، به همه دنیا هم که عرضه بدارید، همه دنیا اینها رو به عنوان مالک میپذیرن، احکام مالکیت بر او بار میکنن. شما میخواید بگید که چون حکومت شرعی نیست مالک نیست، ایشون بگیم به دلیل لاحرج میایی نفتی مالکیت رو بر میداریم. نه لاحرج نفی حرمت میکنه، میخوام بگیم نفی کردن عدم مالکیت که مستلزم حرام بودنه، این رو نفی میکنه. با توجه به این بالاخره به نظر ما که یک مقدار زیاد روی این فکر کردیم، انصافا این که ما بیایم بگیم نفی کنیم همه گونه مالکیت را از حکومت های غیر منصوب من قبل امام و بعد بگیم که اینها چیزی که انصافا موجب برای عسر حرج بسیار شدید هم میشه، علاوه بر این که دنیا، آقا دنیا پذیرفته است، یعنی تمام امور فعلی دنیا بر اساس همین قراردادهای حقوقی است که بسته می شود با این بانک ها و غیر بانک ها. اگر بنا به این باشه که همه اینها رو ما نفی کنیم، زندگی به راستی به مرحله حرج خواهد رسید. بنابراین می توان بگیم که آقا واقعا بانک های حکومتی هم مالک هستند و در نتیجه می شود با اینها معامله حقوق ملک مالکیت حقوقی کرد. خیلی خوب، حالا این یک پس نزاعیست. بسیار حل میشه. بله عرض کنم حضورتون اون وقت ببینید چقدر مشکلی که من در سابق من یادمه همه هنوز که این همه بانک های خصوصی تأسیس نشده بود، در همین مشهد فقط بانک ملی بود و بانک سپه، این بانک ها وجود داشت. بعد اینها اعلام کرده بودند که اگر کسی بیاد سپرده بگذاره ما قرعه کشی میکنیم، در آخر سال به نام هر کسی قرعه افتاد بهش مبلغ مثلا پول میدیم. خب حالا از اول شروع کنیم، آیا این پول قرعه کشی که بانک به افرادی که آقای افشار خوابت نبره، این آب قرعه کشی که به پول میدن به افراد بر اساس قرعه، این پول چه حکمی داره؟ اگر بانک را بگیم مالک، خیلی خوب به میل خودشون آمبلی، ما شرط هم نمی کنیم. البته اگر شرط قرعه کشی کردیم میشه روا دیگه نیست، چون روا چه زیادی حکمی باشه چه زیادی عینی باشه فرق نمی کنه، رواست. حالا ما میریم در اون زمان سابق، من یادم میاد همون زمان ما طلبیگم ما ده تومن بردیم در بانک ملی از کنه سپردیم که بگفتی به قرعه به نام ما هم بیفته، به همون نشانی که جخواه نیفتاد. خیلی خوب، حالا از کنه مزورتون که اگر بناشه که رفتند و در اینجا گذاشتن پولی را قرعه به نامشون افتاد، این پولی که قرعه به نامشون افتاده چه حکمی داره؟ اول از اینجا شروع کنیم. خب مثل آقایونی که میگن دولت مالک نمیشه، به شرطی که البته شرط ربا نکرده باشیم ما، ولی اگر در اول به قصد و به شرط رو قرعه کشی گذاشتیم میشه ربا، کارش حرام، حرام میشه. نه، بدون شرط قرعه کشی پول را رفتیم در بانک گذاشتیم، آخر بار بانک هم قرعه انداخت به نام ما 100,000 تومان در آمد مثلا، حالا بنا شد این را به ما بده. اونهایی که میگن بانک های دولتی عرض کنم که مالک نمیشوند، داماله میگن این پول مجهول المالکه و منظره صدقاته، باید با اذن حاکم شهر تصرف کنید. حالا حاکم شهر اجازه میده کمان که اجازه داده مثلا آیت الله سیستانی، حالا گاهی میگن مقدارش رو صدقه بدید، مقدارش هم میگن نه همش مال خودتون، این حالی که به حسب رأی حاکم شرعه. اما اگر گفتیم نه آقا این چیز نیست، احتیاج به حاکم شهر نداره، یه قرعه کشیدن بانک شخصیت حقوقی مالکم بوده به ما بعض کرده، مال ما میشه، احتیاج به اجازم اصلا نداره. خب این که روشنه، درست آقایون. اما آمدیم به این که فعلا بانک دیگه این کاره نمی کنه. الانه در مراجعاتی که ما با بانک کردیم که انواع و اقسام معاملات شرعی هم بانک انجام میشه، به برکت پیروزی انقلاب و ننسوب کردن مرحوم امام، نشستن جمعی از فقهای ما با اصحاب بانک به راه‌های حلی درست کردن. یکی از راه‌های حلی که درست کردن عبارت از وکالته، میگن ما پول را به بانک میدیم و بانک را وکیل خودمون میکنیم. اما این وکالت هم در همه بانک ها هست، یعنی شما الان منهج واحد بانک ملی که دولتی هست، بانک سپه که دولتی هست، همین وکالت را انجام میده که بانک اقتصاد و نوین، بانک ملل و امثال اینها انجام میدن. اوراق را منظم کردن، آقایون بر اساس اون اوراق از شما وکالت میگرن و سرمایه شما را مصرف میکنن در جایی که سود ده هست و از اون سود را هم بعد به شما میدن. خب حالا من و شما آمدیم 100,000,000 تومان دادیم به بانک ملی بر اساس وکالت. وکالت چطوری؟ بانک میگه آقا من از طرف شما وکیلم، شما سرمایه به من دادی. اولا اینجا فراموش نکنه که این پولی که شما به بانک میدید این قرض یا امانته. اتفاقا در همین مجلس سفیری که من گرفته بودم از بانک ملی، در اونجا حرفشون اینه که آقایون به ما میگن به این که اینها قرض، پولهایی که ما به بانک میدیم قرض، یکی از این متخصصین بانک میگفت که آخه این قرض نیست، بلکه این در حقیقت مردم که به ما قرض، به بانک قرض نمیدن، مردم پان را که میدن به عنوان امانت در بانک میدن. اتفاقا من در اون جزوهی که نوشته بودم در رابطه با زکات نقدین همین مسئله مطرح کرده بودیم. خدا حفظش کنه آزاده آقای سیستانی به همین متوسط شده بود که پولها حقیقت قرضه، ولی من برخورد کردم که در کتاب ودیعه وسائل شیعه باب هشتم امام علیه السلام میگه اگر شما ودیعه را هم به کسی دادید و اون آقا نیازمند بود و تصرف کرد به شرط اینکه بپردازه اشکال نداره. اتفاقا همینطوره، مردم پولی که بانک میدن ودیعه میدن. الان از هر کسی که سوال کنه آقا پولی که رفتی در بانک دادی قرض به بانک دادی، میگه نه ما این را امانت به بانک دادیم، منتها اجازه تصرف دادیم. لذا الان پولهایی که در بانک گذاشته میشه، چه حالا بگیم به قول آقایون قرض و چه بگیم ودیعه ایست که به شرط زمانه که اگر تصرف کردن ضامن هم هستن، چون میدونی ودیعه اگر تلف شد موجب زمان نمیشه، اما بانک که ودیعه میگیره شرط زمان خودش هم میکنه. لذا از نظر ما نخیر این پولها ودیعه هست، خود بانک هم قبول کرده که تصرف کنه به شرط زمان. خب حالا بنابراین پس این پولها در دست بانک هست. الان رسم بانک بعد از انقلاب اون شده است که وکیل میشوند از طرف صاحبان سرمایه که با پول صاحبان سرمایه کار کنند و بعد نتیجه فعالیتشون را که عبارت است از حصول سود به صاحبان سرمایه هم سود بدن. خب حالا یکی از بانکارهایی که معموله در بانک مضاربه. بانک میه سرمایه ما و شما را جمع میکنه، میره با این عمل میکنه، عامل میشه بانک، عامل میشه و با عمل خودش سود آوری میکنه. همونطور که اون روز به عرضتون رسوندم، مثلا فرض کنید صدها میلیارد تومان از پول مردم در بانک ملی جمع میشه. حالا که جمع شد بانک ملی با اوس از کنم جاده کشی بین باخشه تا مشهد درست میکنه و بعد از گذشتن این گرفتی باخشه پول از مسکن ماشین ها و افراد میگره، از این یک درآمد همکفتی نصیب بانک ملی میشه. خب پس بانک شد عامل، من و شما شدیم سرمایه گذار و به بانک هم وکالت دادیم که آقای بانک شما وکیلی از طرف ما که عمل مضاربه را انجام بدی. یعنی ما میشیم سرمایه دار، تو یک بانک میشی عامل. درست در برنامه از کنم که مضاربه هم خودتون همه میدونید که سود بین عامل و سرمایه دار تقسیم میشه بر حسب قراردادی که بینشون انجام شده. مثلا میگه آقا سورس مال شما عامل، دو سورس مال من سرمایه دار، یا معکس یا به هر طوری که توافق کردن. ضمناً ضرر بر عهده عامل نیست، بلکه بر عهده اگر سرمایه طلب شد بر عهده صاحب سرمایه است. از نظر مضاربه شرعی اینه، در مضاربات شرعی ضرر اگر در سرمایه حاصل شد بر عهده مالک و بر عهده عامل نیست. اما بانک ما این کار نمی کنیم، بانک میاد از ما بخارت میگیره و بعد میگه که آقا من اولا سود را بر حسب 20% سرمایه میدم، حالی که هنوز مشخص نیست که اصلا این سرمایه که بانک از ما گرفته به عنوان عامل داره کار میکنه آیا این سرمایه سود دیاور هست یا نه. من میگم بانک تعهد میکنه که من 20% به شما سود میدم. این یک. دو، بانک تعهد میکنه که اگر سرمایه ضرر کرد من ضامن ضرر شما هستم، من بانک جبران ضرر میکنم. همین نیست آقایون؟ و من بر همین اساس پول میذارم توی بانک دیگه. من امسال طلبه یا شما 100 میلیون تومان جمع کردیم، میریم در بانک ملی میگذاریم، میگیم بانک ملی کار کنه، بانک ملی از همون اول قرارداد مقابل ما میگذاره، یک تعهد میکنه که سرمایه ما اگر تلف شد ضامن بشه، دو میگه 20% سود به شما میدم که سود حاصل بشه برای عامل که حاصل نشه. آیا این راه حل داره یا نه؟ خب این دوتا هر دو برخلاف قانون مضاربه. یک مضاربه تعیین مقدار نمیکنه، بلکه مضاربه تعیین نسبت سود میکنه. در مضاربه نسبت سود، سود نصفش مال تو نصفش مال ما، 20% مال تو 20% مال ما، اینطوریه. اما این داره میگه 20% سرمایه، این چه دخلی به نسبت سود داره؟ این یک. دوم اینکه تعهد میکنه که من سرمایه شما را ضامنم اگر تلف شد. خب اینم که برخلافه، زیرا عامل نیتش ید امانیه، ما علی الامینه الا الیمین. اینا چطوره؟ اینا خب حلش آسانه. اما اینکه سود را بررسی میکنن، بانک آدم بیعقلی نیست، متخصصینی دارن که بر اساس متخصصین خودشون بررسی میکنن که کجا سرمایه گذاری کنن که سود آور باشه، و به اندازه این متخصصین استاد کارن که با کمال اطمینان بانک در اون مورد سرمایه گذاری میکنه، چون میدانه که سود آوره براش. بنابراین پس این چیزی نیست که شکی داشته باشن. اونا اصل سود را مسلمن مفروغ ان میدنن. آمدیم که شما میگید در مضاربه شرط هست که نسبت سود سنجیده بشه. اونها میگن آقا ما نسبت سود را مصالحه میکنیم با این مبلغ 20%. این سود جایزه؟ بله این سود جایزه، چون در سود میدونی که لازم نیست که دو طرف حتما بالفعل فعلیت داشته باشن. میاد میگه ما مصالحه میکنیم، سودی که بعد میخواد حاصل بشه با شما مصالحه میکنیم به این مبلغ که مثلا 100 میلیون تومان شما را 20 میلیون تومان سود ما میدیم. اینجا اشکال نداره. علاوه بر این که دیدم آقای فیاض ما اشکی که خب نه، این از قبلیت با هم تبانی میکنن، تجارت انترازه، چون طرفین راضی میشن مانعی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.